وکړي.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. انتظار میرود که در نشست امشب شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان بحث شود. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما گفته که روزا تنبایوا نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان و رئیس یونما در این نشست در مورد وضعیت افغانستان توضیح می دهد. این نشست تا دقایق دیگر در نیویورک آغاز می شود. قرار است که 9 روز بعد نشست سوم دوحه در مورد افغانستان برگزار شود. طالبان به تازگی گفتند که هیئت این گروه در نشست دوحه اشتراک خواهد کرد بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان گفتند که پس از آن که افراد مسلح ناشناس 14 گردشگر را ربودند، 4 تن آنها از چنگ ربایندگان نجات یافتند. این واقعه دیروز در منطقه شعبان زرغونغر ولسوالی هرنایی ایالت بلوچستان رخ داده، جایی که از کویتم مرکز بلوچستان 50 کیلومتر فاصله دارد. مقامات تا کنون در مورد هویت افراد ربوده شده معلومات ندادند، اما وحید مراد، یک خبرنگار محلی، در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته که افراد ربوده شده باشندگان پنجابند. در این حال گروه جدایی طلب مسلح بلوچستان به نام لشکر آزادی بلوچستان گفته که در منطقه شعبان 10 نفر مشکوک را اسیر گرفته و تحقیقات از آنها ادامه دارد. مقامات صحی در نوار غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 14 نفر کشته شدند. با گفته مقامات این حملات شام چهارشنبه و پنجشنبه در منطقه مرکزی نوار غزه که تحت محاصره است صورت گرفت. با گفته مقامات وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه تندب حماس است، تیاره های اسرائیل بر کمپ پناهجویان به نام نصرت یک خانه را هدف قرار داده که در آن 2 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. همزمان با این، تانک‌های اسرائیل کمپ‌های المغازی و البریج را هدف گلوله‌باری قرار دادند. با سلسله مسابقات مرحله 8 بهترین جام جهانی 20 آوره کرکت 2024، انگلستان و آفریقای جنوبی تا لحظات دیگر به میدان خواهند رفت. این مسابقه 7 امشب به وقت افغانستان در وست اندیز آغاز می شود. پیش از این تیم ملی کرکت استرالیا به روز جمعه با تفاوت 28-8 بنگلادش را شکست داد. در این مسابقه که از گروه اول مرحله 8 بهترین برگزار شد، استرالیا با 2 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. هند نیز 2 امتیاز دارد. از این گروه تنها 2 تیم می توانند به مرحله نیمه نهایی راه یابند. مسابقه بعدی در این گروه میان استرالیا و افغانستان به روز یکشنبه برگزار می شود. و به سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا 2024 در ساعات پیش رو بازی برگزار خواهد شد که سلوواکیا و اوکراین ساعت 5:30 به وقت افغانستان به میدان رفتند و بازی 1-0 به نفع سلوواکیا ادامه دارد. رویاروی اتریش و پولند ساعت 8:30 به وقت افغانستان آغاز می شود و فرانسه و هلند ساعت 11:30 به وقت افغانستان به مسافه هم خواهند رفت. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه زنان و دختران در افغانستان در مورد نشست امروز شورای امنیت چی میگویند؟
ولی 100% بدوی افغان خزو برخلیک.
این نوانشست ها 100% وضعیت دختران و زنان افغان را تغییر داده نمیتواند، اما به شرطی که آنها در مورد کار، تحصیل و دیگر حقوق دختران و زنان افغان صحبت کنند.
ممنوعیت کشت کوکنار بدون جایگزین فقر و بحران معیشتی میلیون ها افغان. انستیتیوت سالی ایالات متحده در این مورد گزارش منتشر کرده.
کشت کوکنار بالکل من است، کشت نمی کنه. به خدا معلوم است که الان به زندگی خود پریشان استیم. امی که شب می آید امین بچه ها نان خشک نمی بینه.
و در روز جهانی یوگا در مورد آنچه نابودی این ورزش در افغانستان خوانده می شود هم به شما خواهیم گفت.
ما فقط کلاس یوگا نداشتیم، ما بلکه در روی استیدیو زندگی می کردیم، با هم غم ها و غصه های ما را شریک می کردیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی هستم، به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو خوش آمدید. قرار است که شورای امنیت ملل متحد امشب در نشست در مورد افغانستان بحث کند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما گفته که گزارش سه ماهه آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان به شورای امنیت ملل متحد رسیده و قرار است در موردش بحث شود. بیاین در این گزارش مفصل بشنویم که زنان و دختران در افغانستان از این چنین نشست ها چه انتظار دارند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که گزارش سه ماهه آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان به شورای امنیت رسیده که امروز در مورد آن بحث صورت خواهد گرفت. در این گزارش 15 صفحه‌ای که یونما روز جمعه 21 جون در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، بر علاوه وضعیت سیاسی و بشری جاری در افغانستان، از محدودیت‌های طالبان بر زنان نیز یاد شده است. در بعضی از بخش‌های این گزارش سه ماهه آمده است که هنوز هم محدودیت بر مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌های دختران پابرجاست و تشویق و شامل کردن کودکان با آموزش در مدرسه‌های دینی افزایش یافته است. در بخش سیاسی این گزارش نوشته شده که فضا برای فعالیت‌های سیاسی و جامعه مدنی تنگ‌تر شده که وزارت عدلی حکومت طالبان به تاریخ 7 اپریل دوباره بر ممنوعیت فعالیت احزاب و سازمان‌های اجتماعی تأکید کرد که دو حزب سیاسی و 75 سازمان اجتماعی به اتهام غیرقانونی بودن به ارگان‌های امنیتی راجع شدند. در این گزارش در پیوند به موارد مختلف معلومات داده شده، اما در بخش معلومات امنیتی نوشته است که ملل متحد از ماه فوریه سال روان الی 13 ماه می 2550 رویداد امنیتی را ثبت کرده که 55% افزایش را نسبت به سال 2023 در زمان مشابه آن نشان می‌دهد. از سوی هم هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما روز پنجشنبه 20 جون در یک اعلامیه گفته بود که شام روز جمعه به وقت کابل، روز اوتون بایووا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان معلومات می‌دهد. اما زنان و دختران افغان چه انتظاری از این نشست دارند؟ برخی از فعالان حقوق زن و دختران محروم از آموزش در داخل افغانستان میگویند هرچند این گونه نشست ها می تواند توجه جهان را به وضعیت پیچیده جاری در افغانستان جلب کند، اما خواستار این هستند که تصمیم قاطع در مورد وضعیت بشری افغان ها و حقوق دختران و زنان افغان گرفته شود. باشنده کابل که صنف 10 مکتب است و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش منتشر شود، بر دیو صدی گفت
ولی 600% به دوی افغان خزو برخلیک بدل کندی خوب که چیری
این نوان نشست ها 100% وضعیت دختران و زنان افغان را تغییر داده نمی تواند، اما به شرطی که آنها در مورد کار، تحصیل و دیگر حقوق دختران و زنان افغان صحبت کنند. این توجه طالبان را تا اندازه جلب می کند. دیگر این که این موضوعات هر قدر که تکرار شود برای دختران و زنان افغان موثریت خود را دارد.
آخرینی قاطعانه
لطیفه سالاری باشنده ولایت کنر و فعال حقوق زن بلند در این مورد به رادیو آزادی گفت.
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشری وضعیت او د خدایانه جنود حقوقو موضوعات یادول د ډیره مثبت
گفتگوها در سازمانهای جهانی در مورد وضعیت دختران و زنان افغان بسیار مثبت و مؤثر است، زیرا اینجا در مورد حقوق دختران و زنان صحبت شده از آنها دفاع می شود. اما این باید به گونه جدی و گفتگوها باید عملی باشند.
جنود خود حقوقونه په جدی ډول باندې وڅېړي او د دوی حقوقونه بیرته د دوی په لاس باندې ورکړي.
در نشست شورای امنیت ملل متحد در حال در مورد وضعیت افغانستان بحث صورت می گیرد که روز سه‌شنبه 18 جون ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در 56مین نشست شورای حقوق بشر حین ارائه گزارش خود در مورد وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان، وضعیت زنان را تکان دهنده خواند و تاکید کرد که خشونت‌ها در برابر زنان بسیار شدید و گسترده است که به گفته او این جنایت ضد بشریت عنوان شده میتواند. اما حکومت طالبان اظهارات بنت را تلاش برای خراب کردن اذهان مردم در مورد نشست دوحه عنوان کرد. قرار است که 30مین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد به تاریخ 30 ماه جون الی 1 جولای در قطر برگزار شود. طالبان از اشتراک هیئتشان در این نشست خبر دادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد روز جهانی یوگا هم گزارش مفصل خواهیم داشت. اما حالا اینستیتیوت صلح ایالات متحده می گوید که ممنوعیت کشت کوکنار فقر میلیون ها افغان را عمیق تر کرده. این انستیتیوت در گزارشی که بروز پنجشنبه پخش کرده به این موضوع پرداخته. سحر لیبال این گزارش را مرور کرده و همچنان با شماری از دهقانان صحبت کرده.
انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا USIP می گوید که ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان فقر میلیون ها افغان را که برای امرار معاش خود به این محصول وابسته بودند عمیق تر کرده است. این انستیتیوت با نشر گزارش بروز پنجشنبه گفته که افغانستان از نظر تاریخی منبع اصلی تولید تریاک غیر قانونی در جهان، دومین سال بی سابقه کاهش چشمگیر کشت کوکنار را در پیش گرفته که نشان دهنده ممنوعیت دوامدار طالبان از کشت مواد خام برای مواد افیونی است. USIP افزوده که اما هیچ نشانه از معیشت بدیل از قبیل به دست آوردن محصولات باغداری، مالداری و یا سایر فعالیت‌های غیر کشاورزی دیده نمی‌شود و در عین زمان تلاش برای کاهش صادرات مواد افیونی از قبل ذخیره شده انجام نشده است. در ادامه آمده که ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان در معافل بین المللی مورد تحسین قرار گرفته، اما گزارش تاکید کرده که در نشست سوم دوحه که روی مبارزه با مواد مخدر و معیشت بحث می کنند، باید امریکا و متحدانش به حقایق مربوط به این ممنوعیت بپردازند. در این حال عبدالواسی، یکی از کشاورزان در ولسوالی چهارباجک ولایت نیمروز، در مورد مشکلات اقتصادیش به رادیو زودی گفت:
کشت کوکنار بالکل من است، کشت نمی کنیم. قبلا کشت می کردیم. خود ما تقریبا 10 جریب گندم کشت کردیم. امی سیل بردگی که آمده سیل بردش دیگه امی 1 جریب هم برای ما نمونده. به خدا معلوم است که حالا امی زندگی خود پریشان استیم. امی کشب می آید. امی بچه ها نان خشک نمی بینه.
از سوی هم سید نجیب الله احمدی، رئیس سروی و تحلیل مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در جمهوری پیشین، به رادیو آزادی می گوید مبارزه علیه مواد مخدر در کنار ایجاد یک استراتژی واحد و کاهش تقاضا برای آن در سطح منطقه و جهان، نیازمند تقویت برنامه‌های معیشت بدیل در افغانستان است.
تقویت برنامه‌های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان، سردخانه‌ها، توزیع تخم‌های اصلاح شده بذری، کود کیمیایی، ماشین آلات زراعتی، ایجاد مارکت برای محصولات دیاقین و غیره می باشد که متاسفانه این موارد تا اکنون به شکل واقعی آن در نظر گرفته نشده است.
انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در این گزارش افزوده که رنج زمینداران از این ممنوعیت می تواند فشارها برای از سرگیری کشت کوکنار را تشدید کرده و اجرای ممنوعیت آن را دشوارتر بسازد و به گفته USIP شاید منجر به درگیری های خشونت آمیز فراتر از آن چیز شود که در اعتراضات قبلی دیده شده است. این در حال است که حدود 1.5 ماه قبل اعتراضات مردمی و تنش ها میان باشنده های محل با نیروهای طالبان در پیوند به تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی های درایم و ارگوی بدخشان رخ داد. بر اساس گزارش ها این تنش ها سبب کشته شدن، زخمی و بازداشت شماری از باشنده های محل شد. حکومت طالبان در آن زمان مدعی شده بود که این اعتراض ها و تنش ها در واکنش به تخریب کشتزارهای کوکنار به میان آمده، اما معترضان مدعی بودند که افراد طالبان بدون اجازه وارد حولی های مردم شده و به زنان هم بی حرمتی کردند. بر اساس گفته های مردم محل، پس از پایان یافتن این تنش ها طالبان تخریب کشتزارهای کوکنار را از سر گرفتند.
Российской Федерации неизменно
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم با یک تحول مربوط به اسرائیل و لبنان، وزیر خارجه ایالات متحده از اسرائیل خواسته که جبهه دیگر جنگ را باز نکند. این در حال است که بر اساس گزارش‌های اسرائیل برای حمله بر جنوب لبنان آمادگی می‌گیرد. بیایید بیشتر از سید سمی عباس بشنویم.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ملاقات روز پنجشنبه با مقامات اسرائیلی بر ضرورت جلوگیری از جنگ در لبنان در حالی که جنگ در غزه دوام دارد تاکید نمود. نظر به اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن با رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل و وزیر امور استراتژیک این کشور ملاقات کرد. در اعلامیه آمده است که این دیپلمات بلند رتبه آمریکایی خواهان رای حل دیپلماتیک برای برگشت اسرائیلی ها و لبنانی ها به خانه هایشان شده است. در روزهای اخیر اسرائیل در مورد پلان عملیات بر لبنان سخن گفته است. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، هشدار داده است که کشورش به تصمیم نهایی در مورد جنگ با حزب الله لبنان نزدیک شده، اما آمریکا در مورد باز شدن یک جبهه نو جنگ در مقابل اسرائیل در منطقه نگرانی دارد. تایمز آف اسرائیل می نویسد آمریکا نگرانی دارد که در صورت جنگ تمام عیار با حزب الله، سیستم دفاعی گنبد آهنین اسرائیل کافی نخواهد بود. نظر به گزارش نشریه، با وصف این بلینکن بر تعهدات آمریکا در رابطه با امنیت اسرائیل تاکید نموده است. تورن جنرال هرتز هلوه، لوی دیرستیز قوای مسلح اسرائیل، گفته که اسرائیل از توانایی جنگی حزب الله آگاه است و برای تهدیدهای آن راه حل دارد. او افزود که اسرائیل بسیار توانایی هایی دارد که به گفته او دشمن با یک بخش آن آشنا می باشد. از سوی دیگر حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، هم هشدار داده است که در صورت گسترش جنگ هیچ بخش از اسرائیل از طیاره های بی پیلوت و راکت های این گروه در امان نخواهد بود. همزمان با این، شبکه تلویزیونی CNN روز پنجشنبه خبر داد که مقامات بلند رتبه آمریکایی ترس دارند که تمام سیستم دافع هوای اسرائیل به شمول گنبد آهنین در صورت جنگ گسترده در برابر حملات احتمالی حزب الله مؤثر نخواهد بود. با گفته این مقامات، ایالات متحده تخمین میکند که در صورت توسعه جنگ، حداقل بعضی از سیستم های دفاعی گنبد آهنین در مقابله با راکت های میان پرواز و دوربرد کاملا مؤثر نخواهد بود. با اساس گزارش CNN، مقامات اسرائیلی به همتایان آمریکایی خود گفتند که اسرائیل تجهیزات خود را از نوار غزه به شمال اسرائیل انتقال میدهد تا برای حمله احتمالی حزب الله آمادگی بگیرد. سیستم دفاعی گنبد آهنین اسرائیل جلوی هزاران راکت تندوان فلسطینی را به جنوب اسرائیل گرفته، اما راکت هایی که در این مدت از سوی حزب الله فایر شده در مناطق شمالی اسرائیل بعض خانه های خالی را تخریب کرده و جنگلات را با آتش کشیده.
بیشتر از خبر،
حالا حالا هم در مورد روز جهانی یوگا، این روز در حال فرا رسیده که ورزش یوگا در افغانستان در حال نابودی خوانده می شود. بسیاری از ورزشکاران افغان به ویژه زنان که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مصروف یوگا بودند کشور را ترک کردند و با سرنوشت به گفتهشان مبهم روبروند. خجسته کبیری در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
در حالی که سال روان از دهمین روز جهانی یوگا در اکثریت کشورهای جهان بزرگداشت می شود، اما در افغانستان این ورزش در حال نابودی و فراموشی است. یوگا در سالهای اخیر از محبوبیت خاص میان مردم به ویژه زنان در افغانستان برخوردار شده بود. فخریه ممتاز نخستین مربی زن یوگا بود که در سال 2016 مرکز ورزشی یوگا را در کابل برای زنان ایجاد کرد. با آنکه در جامعه سنتی افغانستان ورزش یوگا با چالش‌های همراه بود، اما مرکز او طی 4 سال توانسته بود 600 عضو داشته باشد. فخریه ممتاز بر رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان او مجبور شد مرکزش را که با هزینه شخصی و هزاران امید ساخته بود ببندد. او میافزاید
با آمدن طالبان تمام افغانستان را گرفتن، خیلی از فعالیت ها متوقف شد. از جمله مرکز ما باشم متاسفانه. ما قبل از اینکه طالبا بیایه هم جنجالای ما را داشتیم. میشه بگویم که ما فقط کلاس یوگا نداشتیم، ما بلکه در روی سیتو زندگی میکردیم. ما با هم غذا میخوردیم، با هم میخندیدیم، با هم غمها و غصه های ما را شریک میکردیم و واقعا از دست دادن همچون محیط، همچون فضا خیلی دردناک است.
با گفته فخریه ممتاز او تلاش های زیادی انجام داد تا بتواند تیم ورزشی یوگای زنان را به عنوان تیم ملی در افغانستان ثبت کند، اما ادعا میکند که بارها با مخالفت مسئولان ورزشی حتی در نظام جمهوری مخلوع روبرو شد. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بر علاوه سایر محدودیت ها بر زنان از جمله تحصیل و کار، زنان در عرصه های ورزشی نیز محروم شدند تا جایی که حتی دیگر اجازه رفتن به ورزشگاه ها را ندارند. برخی از ورزشکاران زن افغان یوگا که با حاکمیت دوباره طالبان و تهدیدهای امنیتی مجبور شدند افغانستان را ترک کنند میگویند با آینده مبهم مواجه هستند. یک تن از آنها که اکنون در ایران به سر میبرد و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید
قبل از دوران طالب بازی کار شروع کرده بودم، بازی میکردم، حالم خوب بود، همه چی به صورت منظم پیش می رفت و بعد از او که مثلا بازی کارا نتونستم ادامه بدم، برالای که با فشار روانی روبرو شدم، حالا مشکلات دیگرم برای من ایجاد کرد و برفعلا که آمدم ایران واقعا مهاجرت خیلی سخته. واقعا تو جایی بری که هیچ جا آیندت معلوم نیست، همه چی مبهم، خودت هم در آرامش نیستی.
یک ورزشکار دیگر یوگا که او نیز در یکی از کشورهای همسایه زندگی می کند به شرط عدم نشر نامش بر رادیو آزادی می گوید ورزش یوگا تنها راه مبارزه او در برابر مشکلات در غربت است.
آنلاین به خانم هایی که پناهنده هستند با اونها یوگا را آموزش میدم و اونها خوشبختانه میتونن که از فواید یوگا بهره مند شون. فعلا خودم در وضعیت استیبل نیستم و به جایی که مناسب باشه نتونستم برسم، باید که هر سال ویزا تمدید شد و متاسفانه با قوانین سختگیرانه کشور مواجه شدیم. امیدوار هستم که این چالش ها برای همه هموطنان ما حل شود و در آخر توصیه ما و همگی ای هست که نظر به چالش هایی که همگی ما مواجه هستیم حتما از فواید ورزش یوگا و مدیتیشن خود بهره مند بسازند.
از سوی هم روانشناسان نیز ورزش یوگا را برای سلامت بدن و روان بسیار مؤثر میدانند. شبنم سپهر روانشناس در مورد یوگا به رادیو آزادی گفت
ورزش یوگا نه تنها که یک ورزش فیزیکی هست، او یک ورزش ذهنی هم هست. ما در یوگا مثلا تمرکز فکری ما بسیار تقویه میشه، خود داشتن تمرکز ما را کمک میکنه برای که حالت روانی بهتر را تجربه بکنیم. از طرف دیگه تحقیقات زیاد نشان داده که یوگا کمک میکنه که فشارهای عصبی، استرس، استراب خواب و سایر مشکلات روانی که در فعالیت‌های روزمره ما هست اونا را کاهش بده و در کنترل از او بر ما کمک بکنه.
این در حال است که سازمان ملل متحد در گزارش خود که روز جمعه 21 جون نشر کرده، سال روان را دهمین روز جهانی یوگا با موضوع یوگا برای خود و جامعه گفته است. به گفته ملل متحد، یوگا یک تمرین دگرگون کننده، نشان دهنده هماهنگی ذهن و بدن، تعادل بین فکر و عمل و وحدت، محدودیت و تحقق است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، یوگا یک تمرین فیزیکی، ذهنی و معنوی باستانی است که از هند سرچشمه گرفته است. کلمه یوگا از زبان سانسکریت گرفته شده و به معنای پیوستن یا متحد شدن است که نمادی از اتحاد بدن و آگاهی است. ملل متحد با بررسمیت شناختن جذابیت جهانی یوگا در دسامبر 2014 میلادی 21 جون را به عنوان روز جهانی یوگا اعلام کرد. هدف روز جهانی یوگا افزایش آگاهی در سراسر جهان در مورد فواید فراوان تمرین یوگا است.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا هم در مورد وضعیت شماری از افغانهایی که در ماهای اخیر از پاکستان به کشور برگشتند. آنها میگویند که در نتیجه سیل جایی که در آنجا شب و روز خود را سپری میکردند ویران شده و در وضعیت اسفناک بسر میبرند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا وضعیت این افغانها را نگران کننده توصیف کرده. بیشتر از همکارم میشنویم.
ادامه بارندگی ها و تجدید بحران ناشی از آب و هوا در افغانستان نگرانی برنامه جهانی غذا WFP نسبت به آسیب پذیر شدن برگشت داده شده های افغان از پاکستان به اثر حوادث طبیعی در این کشور را برانگیخته است. WFP می گوید برخی افغان هایی که مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند به دلیل تجدید بحران آب و هوا در این کشور بار دیگر از خانه های خود رانده شدند. برنامه جهانی غذا نا وقت روز چهارشنبه با نشر یک گزارش تصویری در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود افزوده که از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 نفر مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند. شماری از افغانهای برگشت داده شده به افغانستان نیز میگویند پس از این که سیلاب خانه هایشان را ویران کرد حالا زیر خیمه های سوزان در هوای گرم با مشکلات زیاد زندگی میکنند. امیر محمد یکی از این مهاجرین برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفت به بغلان برگشته بود که سیلاب خانه اش را ویران کرد و مجبور شد جای دیگر نقل مکان کند.
ما قبلا در پاکستان زندگی میکردیم. حدود 5 ماه میشود آمدیم. خانه های ما خراب شده، به تکلیف شدیم و اولاد ها را بیرون کردیم و اینجا این خیمه ها مثل پلاستیک هستند. وقتی هوا گرم میشود داغ میشوند، اولادهای ما همه مریض شدند. از یونیسیار میخواهیم که با ما کمک کند.
شبانه یکی دیگر از بازگشت داده شده ها از پاکستان نیز شکایت مشابهی دارد.
ما دولی مردم بودیم، از می جوای مسلان سلی شد، با مجبور شیم آمدیم خونه ردیم، اینجا سرما سرپنا کردیم. بچه‌م شهید شد، شوهر مرد، خودم بیوه، دخترم بیوه، یک بلوک صغیر بچه‌ی من، یک بلوک صغیر خودم است که نه جای داریم، نه ملک داریم، نه خیمه داریم. اولادم مریضن، قدانه دروش برآمده، ولی ما کمک کنیم.
WFP پیش از این نیز یکی از گزارش هایش نگرانی کرده که از اثر سیلاب های ویرانگر اخیر در افغانستان دسترسی به خدمات همچنان یک چالش بزرگ است، زیرا راه های مواصلاتی با بسیاری از روستاها قطع شدند. این سازمان هشدار داده بود که سیل ویرانگری که اخیراً در افغانستان به وقوع پیوست احتمالاً در ماه‌های آینده تجدید یافته و ناامنی غذایی بحرانی که از قبل در مناطق آسیب پذیر وجود دارد را بیشتر خواهد کرد. حوادث طبیعی در افغانستان با ویژه سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان بر علاوه آواره ساختن برگشت کنندگان از خانه هایشان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در خبرنامه به روز پنجشنبه 13 جون از تلفات انسانی به اثر سیلاب ها در افغانستان خبر داده و گفته بود که حداقل بیش از 500 تن بر اثر سیلاب ها در ماه های اپریل و می امسال در افغانستان جان باختند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیز گزارش داده بود که بیش از 10,000 خانه در ولایت های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب به طور کامل ویران شده و حدود 80,000 نفر آسیب دیدند. این در حال است که روز چهارشنبه اداره هواشناسی تحت اداره طالبان نسبت به احتمال بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب همراه با باد شدید در 24 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره گفته است که بارندگی و سیلاب ها با تاریخ های 30 و 31 جوزا در ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنشیر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک و بامیان پیش بینی شده که مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 الی 35 میلی متر خواهد بود.